و اینها رو معرفی کنن که آقا این آدم ها که این کتاب ها رو ترجمه کردن اینها اصالت نداره، اینها به نوعی دزدیه، اینها سرقت ادبیه. و بعد مترجمان توانا رو عرضه بکنن، حمایت کنن، کمک کنن. اما یه چیز جناب کاشنفی در مورد فروش کتاب گفت، یک زمانی بود که ارشاد می آمد و کتاب های که پرفروش بود و خود مخاطب داشت برای کتابخانه های عمومی کشور خریداری می کرد. متاسفانه این کار مثلا از دو دوره قبل ریاست جمهوری متوقف شد و این درد عظیمیه. اگر شما به کتابخانه ها مراجعه کنید و ارفان لیست امانات کتاب رو ببینید، می‌بینید 90% کتاب ها از روزی که وارد کتابخانه شده در 20 سال گذشته یک بار امانت گرفته نشده.
بله
و باز نگاه میکنید ببینید در همون حوزه مکرر در مکرر کتاب میگیرند و این واقعا بعقیده من خیانت بزرگیه. وقتی که مترجم یا ناشر داره کتابی رو در میاره، هزار رنج میکشه، اون که صادقه عرض میکنم، پدرش در میاد برای طراح جلد، برای محتوای کتاب، برای گرفتن فیپا، برای ویراستا، برای مقابله با سانسور، تمام این کارها رو میکنه. بعد نگاه میکنه میده که کتابش مثلا حاضر نیست وزارت ارشاد 500 تاش رو بخره که هزینه ها بعد همون کاغذ بندی 1,100,000 تومان، این دردناکه. و بعد ارسلم که اینه کتاب رو دستش بنده، حمایتی نمیشه و چون کتاب هم ارزشمنده تعداد مخاطبا بیشتر میشه، کمتر میشه. شما ملاحظه بفهمید کتاب های عامه پسند مخاطب بیشتری داره، هزینه‌اش هم کمتره. بعد ارسلم که مثلا برفر یه داستان ارسلم که حالا عامه پسند رو ممکنه مثلا 3,000 تومان چاپ بکنن، اما کتابی که مثلا میشل فوکو نوشته، طرف ترجمه کرده یا تحلیل کرده آثار فوکو رو، کسی نمیخره.
مخاطب خاص داره طبیعتا.
بله مخاطب خاص داره. حالا اگر این 500 تا چاپ کرد 300 تاش رو ارشاد بخره برای کتابخانه های تخصصی خودش،
بله معنی داره.
حمایت درست
دقیقاً حمایت باید حمایت هوشمند باشه. ای کاش برنامه بتونیم بگذاریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کتاب، دوستانی که جلسه تشکیل میدن، کتاب ها رو انتخاب میکنن، بیان توضیح بدن بر اساس چه معیارهایی تا به حال چه تعداد ناشر دولتی پول دولت رو گرفتن، از این جیب به اون جیب شده، چه تعداد کتابی که به قول شما نامناسب بوده خریدن برای کتابخونه ها و دست نخورده سالهاست باقی مونده. آقای دکتر انشالله دعوتین به یک برنامه دیگر اگه افتخار بدین به این موضوع بپردازیم. خیلی متشکرم.
سلام میکنم به همه شنوندگان فرهیختتون،
سپاس گزارم.
سلامت برای همه همکاران عزیزم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
درود بر
شما. اما عزیزان ساعت 16:32 است، شما باغ هنر رو میشنوید از رادیو ایران. بریم به سراغ خانم تینا میر کریمی که برای شما گزارشی تهیه کردن در مورد هنر ایرانی تعزیه.
تعزیه هنری شناخته شده در سرزمین ماست، نمایشی که هر ساله در ابتدای ماه محرم شاهد اجرای آن هستیم و شاید اجراهای دیگری از آن در مناسبت‌های مختلف را ندیده باشیم. استاد علاءالدین قاسمی یکی از تعزیه خوان‌های قدیمی اند که اجرای ایشان در مجموعه تلویزیونی شب دهم در ذهن بسیاری از مردم باقی مانده. با ایشان درباره اجرای تعزیه در ماه صفر صحبت کردم. هنری که گفته می شود تمامی استادان شناخته شده آن از کودکی در اجرایش سهمی داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز گرانقدر خدمت شما عرض کنم که خب این یک بدعت در اصل است. یعنی که اگه میگن که تعزیه خون اگر بچگی نیاد تعزیه نخونه، اون تعزیه خون واقعا اونطوری که باید شاید تعزیه خون نیست. حدودا شاید 7-8 سالم بوده اومدم توی این کار، چون من خانواده تعزیه هستم، هم پدر بزرگم تعزیه خون بود، هم دایم تعزیه خون بود. و خود در روزی که اونجا من شروع کردم توی ده خودم اونجا هست.
کدام منطقه؟
منطقه طالخونه. من خیلی علاقه من بودم به تعزیه. اولین تعزیه که خوندیم در محل خودمون خوندیم، خیلی تشویقم کردن.
و چند سال الان گذشت از اولین تعزیه تا الان؟
60 سال.
خیلی از حالا کسانی که در حوزه نمایش فعالیت میکنن و به خصوص تخصصی راجع به نمایش تعزیه صحبت میکنن، همیشه از شما نام میبرن به خاطر اون واقعا سوز کلامتون و اون انرژی که در نمایش تعزیه هست. آدم احساس میکنه واقعا اون چیزی که در روی صحنه تعزیه اتفاق میفته خیلی متفاوت میشود با سایر نمایش هایی که ما شاید بر روی صحنه ببینیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید، میفهمید که چرا منو انتخاب کردن و سوز کلام شما یا سوز آواز شما فرق میکنه با دیگران. من خودم حسم اینه، میگن اگه کلام رو با کلام نخونی خوب نمیشه، علتش هم همینه. ما اصطلاحا تو خود تعزیه خونا میگن که فلانی خوب میخونه فلانی بد میخونه. خوبیش به اینی که اون موسیقی رو با کلام و موسیقی میخونه، اگر غیر از این باشه فالش میشه، یعنی درسته. دقیقاً مثلا اگه تو باورت نشه که این دخترته، این دختر برادرته، تشنشه، اگر این حس رو نداشته باشی نمیشه. اونجا من باور کنید وقتی تو اون لحظه که میرسم فکر میکنم که کربلاست، اون سوزی که اون چیزی که هست، خودم گریه میکنم، خب مردم هم گریه میکنم. بعدی میگه آی آی بیا پیش ای برای در زاده من، آیا بیا پیش ای دل از کفتاده من، آخ تو را چون گل بدام مانم نشانم، آخ غم زد آتشی امو به جانم امو. خب ببین، مخصوصا اگه توی تعزیه های خاصی مثل عاشورا، شهادت از مسلم، این چیزایی که من انجام دادم، خب اینا رو براشون یه جوری میگن که اگر فلانی نباشه نمیشه.
تعزیه ماه صفر چه تفاوتی دارد شاید با تعزیه که در دهه اول محرم دیدیم؟
تعزیه متفاوت میخونیم، ما اینجا به مناسبت میخونیم. تعزیه های قریب باید بخونیم، اسمشو میگن تعزیه قریب. مثلا تا تعزیه شهادت امام رضا سلام الله علیه ها، تعزیه فرسون امام حسن علیه السلام میخونیم. الان ما دو سه تعزیه قریب خوندیم که تا حالا مثلا بعضیا شاید ندیده باشن یا نشنیده باشن.
چرا کمتر این تعزیه ماه صفر خونده شده؟ آیا نسخه کمتر در دسترس دیگر هنرمندان هست یا خیر؟
نه، در دسترس هستش. دلیلش اینم هست که خدمت شما عرض کنم، دوستان همکاران ما یه خوده تنبلی میکنن، اون چیزی که حفظن میخونن و اونی که میخوان با نسخه بخونن یه خود سختشونه، برای که سال یه مرتبه خونده میشه. و همین دلیل اکثر دوستان تعزیه حفظ نیستن. ما همون نسخه رو دستمون میگیریم و اونم سنته از قدیم و لدیم. این نسخه تعزیه که همون به حساب متن تعزیه باشه، معین البکای قدیم این نسخه شونه میذاشن شال کمرشون، نکنی یه موقع غلط بخونن فلان در میوردن میخونن. این یه قانون بوده. ما 300-400 مجلس تعزیه داریم، تنها مثلا عاشورایی نیست.
سپاسگزارم جناب آقای علایالدین قاسمی، برای شما و گروهتون آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنم. التماس دارم.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از شما. فقط یک مطلب رو خدمتتون عرض کنم، اینو هر کجا میرید شما رسانه‌ها هستید، می‌تونید صحبت کنید، بگید ما جا نداریم،
تکیه نداریم برای تعزیه،
چی نداریم برای تعزیه، باید بیایم تو بیابونه بخونیم. جایگاه تعزیه متاسفانه این کارو نکردن. حتما شما این کارا رو برای ما یه خود تبلیغات کنید دیگه.
سلامت باشید. ممنونم جناب قاسمی.
خب 61% از شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، گفتین که آثار تألیفی رو ترجیح میدین و 38% کمی بیشتر هم گفتید که آثار ترجمه رو ترجیح میدین. صدای عزیز شما رو بشنویم.
اگه ممکنه وزارت ارشاد موظف کنه که بنویسن که این ترجمه چندومه که خریدار بتونه اون اوریجینال رو پیدا کنه بدون تحقیق زیاد. هم میگه کتاب نوشته باشه دیگه که اولین همون ترجمه کی بوده. من دکتر مروجی هستم، سگ دبیر منصور.
معمولا در فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب این کارو میکنن. کتابخانه ملی یه توضیح کوچولو میده که موظف ناشر در شناسنامه چاپ بکنه که این کتاب پیشتر ترجمه شده توسط چه ناشری چه مترجم.
من به جناب شهرداد پیشنهاد میدم مرکزی باشه جهت اطلاعات کتاب، 2 شماره 3 شماره باشه، مخاطب زنگ بزنه بپرسه. بهترین راه فکر میکنم این باشه که متوجه بشیم ترجمه اول ترجمه دوم نجفی هستم.
منم نویسنده هستم. حقیقتا این روز کتاب ها نوشته ها به سرقت میره و واقعا موندیم چه کار کنیم. آیا چاپ کنیم؟ چجوری ثابت کنم که من مولد هستم؟ چجوری ثابت کنم که من نویسنده این کتابم؟ کتاب من به دست کسی دیگه بیفته و نیفتده هم چجوری میشه جلوگیری کرد؟ چجوری باید اینه ما باید اثبات برسانیم؟ من محمد رضا بهبودی املشی هستم، نویسنده کتاب شگفتاری عدد 7.
یه نکته هم بگم، برخی از مترجم ها جوان هستن، هنوز شناخته شده نیستن، حساب اینا جداست. طبیعتا اینا خب خودشونو ثابت میکنن، چون روز ابو ریحان بیرونیه به شما بگم برای کسانی که اساساً روی واژهای عربی به جای رصد کردن ابو ریحان پیشنهاد داده پاییدن، به جای ساکت ابو ریحان پیشنهاد داده بی آواز. درود بر شما خانم بزی، همکار ما خانم احمدی زاده، همینطور عبدالله علایی تهیه کننده بود، امید باشت باوی همکار عزیز ما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
زندگی یعنی زمزمه پاک جویبار و وزش خنک نسیم در تلاقی چرخش برگ درختان و تسبیح خدایی که نقاش زیبای بوم آفرینشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. هوا هوای شهریور و شهریور یعنی به پیشواز سنگ فرش زرد و نارنجی زمین با برگهای درختانی که سرمایه زمین رفتن. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصر تابستانی دیگه، ما و شما و سیاره آبی دیگه، به برنامه امروز خوش اومدین. مرداد ماه امسال فیلمی از مرگ و میر گسترده ماهی ها در بندر ماهشهر در جنوب خوزستان از سوی کاربران و فعالان محیط زیست منتشر شد که واکنش های مختلفی رو به همراه داشت. به گفته مسئولان حدود 100 تا 200 هزار قطعه ماهی در این مدت تلف شدند. در یک ماه گذشته پخش فیلمی از تلفات هزاران قطعه ماهی دریایی در دریاچه استحصال نمک ماهشهر بازتاب زیادی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشت که مسئولان اعلام کردند علت وقوع اون همچنان در دست بررسی است. درباره جزئیات این موضوع گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محمد جواد اشرفی، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان. آقای دکتر اشرفی، سلام عرض می‌کنم.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون هر برنامه سیاری آبی در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید. جناب دکتر اشرفی، توضیح بفرمایید که جریان تلف شدن ماهی ها به خصوص حالا دو بار پشت سر هم تو یک ماه گذشته چی بوده، علتش چیه، آیا ربطی به پتروشیمی ماه شهر داره یا حالا مسائل دیگه در حقیقت دخیل هستند؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این پشته های استحصال نمک مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام هستند که در دهه 1350 برای تولید نمک مورد نیاز واحد کلورالکالی این شرکت در واقع احداث شدند. از سال تقریبا 1395 به دلیل تعطیلی واحد کلورالکالی شرکت پتروشیمی بندر امام که در واقع مصرف کننده نمک تولیدی این حوزه‌ها هستند، که البته بنا به درخواست و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، با توجه به اینکه مقادیر قابل توجهی جیوه رو از طریق پساب این واحد وارد خوریات و محیط آبی اطراف می‌کردند، فعالیت این حوزه‌های استحصال نمک هم عملاً تعطیل شد و فقط صرفاً کار آبگیری حوضچه‌ها صورت می‌گرفت، با توجه به اینکه کف یا بستر این حوضچه‌ها آغشته از مواد نمکی یا نمک بود، الزاماً می‌بایست قرقابین بودن که از خیزش نمک جلوگیری کنه.
بله.
در صورت در مرداد ماه امسال به دلیل چیزی که مسئولین شرکت پتروشیمی مطرح کردن، مدیریت مصرف برق و یا درخواست شرکت برق منطقه‌ای برای کاهش مصرف ایستگاه پمپاژی که وظیفه انتقال آب از خوریات به این حوضچه‌ها رو داشت در ساعات کمتری کار می‌کردند، همین موضوع باعث شد که در واقع حجم آب ورودی به این حوضچه‌ها کاهش پیدا کنه. این عامل در کنار در واقع دمای بالای هوا باعث تبخیر بیشتر این حوضچه‌ها، کاهش عمق آب و نهایتاً کاهش اکسیژن موجود در این حوضچه‌ها انجام شد. البته باید به این موضوع اشاره بکنیم در نتیجه افزایش دمای آب، کاهش اکسیژن شاهد رخداد پلانفالات شیمیایی بودیم، آزاد شدن گازهای ناشی از ترکیبات و یا مواد آلی که در بستر این حوضچه‌ها بودن. نهایتا این که اثرات تجمعی همه این عوامل باعث مرگ و میر این ماهیان شد. در بررسی که دانشکده علوم دریایی خوزستان انجام داد، هیچ گونه اثراتی از سم در بافت بدن این ماهیان متوجه نشد. علائم بالینی ماهی‌های تلف شده هم حاکی این بود که اطلافشون در اثر کاهش اکسیژن بود.
عجب. خب به این ترتیب مدیریت مصرف برق باعث تلف شدن این تعداد ماهی شده.
کاهش، به تعبیر دیگه کاهش دبی آب مورد نیاز این حوضچه ها باعث کاهش اکسیژن.
خب اول زنجیره رو شما فرمودید مدیریت مصرف برق باعث شده که خب انتقال آب کمتری صورت بگیره.
این چیزی بود که در واقع دلیلی بود که مسئولین بهره‌برداری از این حوضچه ها اعلام کردن، ولی نهایتا کاهش آب ورودی بود.
حالا خیلی تأسف بار آقای دکتر که یک چنین مدیریت مصرفی در چنین جایی بخواد که این همه ماهی رو از بین ببره. اصلا فیلمش رو که آدم میبینه حالش بد میشه. بعد چرا دو بار این اتفاق افتاد؟ ببینید، یک بار اشتباه صورت میگه، چرا برای بار دوم اتفاق افتاد به این فاصله زمانی؟
در صورت این خطای انسانی بود که مسئولین مربوطه انجام دادن در کنار عوامل محیطی. یعنی شما عوامل محیطی رو نمیتونید، نقش عوامل محیطی رو هم نادیده بگیریم.
خب عوامل محیطی جناب دکتر، هوا که گرمه، مشخص تابستونه دیگه، هوا گرمه، آب تبخیر میشه، این عامل محیطی شه که شما فرمودید. ده. اما اینکه انتقال آب کم صورت گرفته به خاطر اینکه مصرف برق کمتر بوده، حجم آب کم شده به خاطر اینکه دمای هوا، خود دمای هوا که مشخصه، واقعا کی مقصره؟ خطای انسانی از طرف کی بوده؟
مسئولین حوزه‌های نمک.
بله، خیلی ممنونم که واضح و روشن فرمودید. حالا انشاءالله ما در برنامه‌های بعدی حتما گفتگوی رو ترتیب میدیم با مسئولین زیربط و ازشون میخوان توضیح بدن واقعا چرا این کار رو میکنن.
بله بله بله، ممنون از مطالبه گری شما،
خواهش میکنم.
فقط خواستم این توضیح رو بدم که در واقع اداره کل شیلات استان خوزستان و در واقع اساتید دانشکده علوم دریایی هم در همین نظری که خدمتتون تاکید داشتن که در واقع عامل اولیه کاهش اکسیژن بود، که این کاهش اکسیژن در اثر در واقع موارد دیگه‌ای که مرتبط با هم بودن ایجاد شد.
بله. حالا آقای دکتر در پایان صحبتتون من میخوام بدم شما به عنوان مدیر کل محیط زیست استان خوزستان و حالا سایر نهادهایی که فرمودید مثلا دانشگاه علوم دریایی و غیره و غیره بررسی کردن و علل رو مشخص کردن و علت اصلی و مسئولینی که حالا متاسفانه کوتاهی کردن در این زمینه، آیا شماها کار قضایی هم در این زمینه انجام دادید یا خواهید داد؟
بدون شک، ابتدا اینکه دادستان محترم شهرستان ماشهر به عنوان مدعی العموم پرونده ای رو در این زمینه در واقع در دست بررسی دارن، ما هم بررسی ضرر و زیان مصرف مایعات رو انجام دادیم. نهایتا این که موضوع از طریق مرجع قضایی در حال پیگیری است، در کنار اون برای اینکه از رویداد اتفاقات مشابه جلوگیری بشه در شهرستان ماشهر با حضور فرماندار محترم شهرستان ماشهر و ادارات کل مرتبط با این موضوع و مسئولین پتروشیمی جلسه رو ترتیب دادیم. خواسته شد که در ارتباط با موضوع کاهش مصرف برق مطلقاً در واقع در این خصوص صرفه‌جویی صورت نگیره، یعنی اینکه اجازه فعالیت داده بشه. از مسئولین پتروشیمی خواسته شد که مجدداً با توجه این که در واقع آسیب پذیری این حوزه بالاست، با حد اکثر ظرفیت در طول این ایام نسبت به آبیاری حوزه ها اقدام بکنن. این اقدامات تضمینی بود که ما برای جلوگیری از رخداد حوادث مشابه داشتیم. امیدوار هستم که این اتفاق واقعا تلخ دیگه تکرار نشه با در واقع دفعی که مسئولین مربوطه انجام خواهد.
انشاءالله امیدوارم. به هر صورت ما این مطالبه گری رو باز هم انجام خواهیم داد در برنامه‌های آینده از مسئولینی که در این زمینه کوتاهی کردند و از طریق شما هم پیگیری خواهیم کرد مسائل مربوط به دادستانی و قضاییش رو. خیلی متشکرم.
متشکرم.
خدا نگهدار. اگه شما هم مثل ما در برابر طبیعت و زیباییش حساسید، پس در برابر متخلفانش بی‌اعتنا نباشید. 3900 پل ارتباطی شما با ما در پاسداشت سیاره زیبامونه. اگه شما هم از علاقمندان به گل و گیاه در منزلین، دعوت میکنم شنونده بخش گلدون سیاره آبی باشید و با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که میشه در منزل کاشت بیشتر آشنا بشید. این بخش رو بشنوید.
قلمه پتوسم توی آب ریشه دار شده بود، منتقلش کردم به خاک، بیحال شد. بعد دوباره گرفتم گذاشتمش توی آب، سرحال شد. چرا توی خاک بیحال میشه و چی کار باید انجام بدم؟ اول از همه بهتون بگم که چرا توی خاک بیحال میشه. 3 دلیل داره. اولین دلیلش اینه که گیاه یک سری تارهای کشنده یا ریشه مویی روی ریشه های اصلیش که ما میبینیم داره. اون ریشه های مویی وظیفه جذب آب و عناصر رو به عهده دارن که وقتی ما میایم از آب گیاه رو منتقل میکنیم به خاک، اون ریشه های مویی آسیب میبینن و همین باعث میشه که گیاه نتونه تا یه مدت تا بتونه اونها رو ترمیم کنه، آب و عناصر جذب کنه، پس بیحال میشه. این اتفاق رو ما توی تعویض گلدون هم داریم. دومین دلیلش اینه که خاک جامد، مثل آب مایع نیستش که گیاه بتونه راحت ریشه‌هاش رو گسترش بده. به اون محیط عادت کرده. و توی آب هم اکسیژن بیشتره برای ریشه‌ها. توی خاک به این صورت نیست، مگر اینکه شما بیاین با زرکشی بهتر خاک به اکسیژن رسانی بیشتر ریشه‌ها کمک کنیم. و اما دلیل سوم، خاکی که استفاده کردین آلوده بوده، قارچ‌های مخرب داشته، از اون ریشه مویی هم آسیب آسیب دیده بوده، قارچ‌ها از اون محل وارد بافت گیاه میشن، توی بدنه گیاه حرکت میکنن، از بافت ریشه و ساقه تغذیه میکنن و در نهایت گیاه شما بیحال میشه و یا از بین هم میره. حالا چیکار باید انجام بدیم؟ ببینید، در کل بهتره که شما گیاهتون رو توی آب ریشه دار نکنید، اما بهتره که به جای اون از ترکیب آب و پرلیت، آب و لیکا یا کوکوپیت و پرلیت استفاده کنین که نیمه جامد یا جامد هستن و وقتی که قلمه از اونها به خاک منتقل میشه شوک کمتری بهش وارد میشه. این نکته رو هم یادتون باشه که توی هر بستری که میخواین قلمه هاتون رو ریشه دار کنید، حالا به جز آب، حتما استریل باشه که گیاهتون دچار بیماری نشه. بعد قلمه ها رو اگر قراره که از یه بستر کشت دیگه مثل حالا آب، کوکوپیت، پرلیت و اون بستری که براتون مثال زدم منتقل کنید به خاک، اجازه ندید که به اون محیط اولیه عادت کنن. 3-4 سانت که ریشه زدن منتقلشون کنین به خاک. گلدون قلمه رو هم خیلی بزرگ انتخاب نکنید که آب توی گلدون نمونه و ریشه ها و قلمتون نگندن. بعد قلمه هاتون رو هم در جای با نور متوسط قرار بدین و اینجوری فرایند تشکیل ریشه مویی یا بازسازیش سریع‌تر انجام میشه.
در قبال نگهداری از محیط زیست همه ما متعهدیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. تلنگور. صنعت برق برای مشترکانی که حواسشون به زمان استفاده از برق هست مشوق‌های مالی خوبی قرار داده و صد البته برعکس، برای مشترکان بی توجه به زمان مصرف جریمه دو برابری پیش بینی کرده. در فصل گرما ساعات پربار شبکه برق بین ساعت‌های 12 تا 17 و 20 تا 23 تعیین شده و بهای برق مصرفی در این بازه زمانی دو برابر بهای برق مصرفی در ساعات میانباریه. در ساعات کمبار که از ساعت 12 شب تا 6 صبح بهای برق مصرفی نصف بهای برق مصرفی میانباره. در ساعات باقی مانده بهای برق مصرفی معمولی محاسبه میشه. استفاده به موقع از برق فقط یک برنامه زمان بندی میخواد و بس. علفزار با موهای سبز ژولیده در باد، کوه با موهای قهوه‌ای یک دست، رودخانه با گیره‌های سرخ ماهی بر موهایش، هیچ کدام را ندیده حق دارد نمی‌خواند این پرنده کوچک. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا شنبه و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.